بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. خب، در جلسه گذشته آرا و نظرات و اقوال علمای امامیه رو عرض کردیم، توضیحاتی هم در حد وسع و بضاعت دادیم. در ادامه اقوال مذاهب دیگر غیر امامیه رو اشاره می‌کنیم، بعد میریم سراغ ادله مسئله که روایات هستن، اونجا هم بحثی رو خواهیم داشت و در ادامه هم انشاءالله در جلسات آینده عمری باشه نتیجه گیری و مسئله رو ادامه خواهیم داد. و اما در باب حبس متهم به قتل، جناب مالک ابن انس اصبهی امام مالکیه در کتاب المدونة الکبرى ایشون میگوید که متهم به قتلی که اتیان سوگندش بازگردانده شود تبرئه نمیشه، مگر اینکه 50 قسم بخوره. بعد هم گفته به نظر من باید زندانی شود تا 50 قسم رو بخوره، یعنی تا 50 قسم را نخورد آزاد نخواهد شد. خب ما میدونیم در فقه ما به این شکل هست که اگر لوسی وجود داشت و شاهد بر قتل نبود، اولیاء ادم که مدعی هستن 50 قسم میخورن. حالا یا ولی دم میخوره یا عاقله او علاوه بر ولی دم، خب ثابت میشه ادعاشون. حالا اگر اولیاء ادم قسم نخوردن، خب قسم برگرداده میشه در جایی که لوس هست به متهم، متهم باید قسم بخورن، یا اون متهمین فرض کنین اهلی روستایی جنازه هم در اونجا پیدا شده، خب اونا هم اگر قسم خوردن رها میشن و مسئله خاتمه پیدا میکنه. اما در فقه مالکی میگوید اگر شخصی متهم به قتل شد و اولیاء دم، صاحبان دم قسم نخوردند، اون 50 قسم رو، قسامه رو نخوردند، اون قسامه رو برمیگردانند به منتهیشون، لوس رو دیگه نمیگه، مطلق میگه به متهمین یا متهم. اگر متهم قسام خورد، خب ادعای اولیاء دم رد میشه. اما اگر قسم نخوره، ایشون میگوید که باید زندانی بشه تا 50 قسم را بخورد. حالا دیگه چقدر زندانی بشه بعد این رو دیگه ذکر نکرده، مطلقه، ممکنه تا یه سال هم مثلا شخص رو در زندان نگه دارن تا قسم بخوره. خب ظاهر بحث ایشان اینه. خب این رو از کجا میگیم ما؟ این رو از کتاب مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام از مرحوم سید عبدالعلای سبزواری هست، آدرس از اینجاست. خب ما خود آدرس رو هم از کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام مالای نجم الدین طبسی از اونجا نقل میکنیم و ایشون از کتاب مهذب الاحکام مرحوم آقای سید عبدالعلای سبزواری نقل کردن. آقای سبزواری هم رضوان الله تعالی علیه از کتاب مدونت الکبرای مالک ابن انس اصبهی نقل کردن. بنابراین این میشه نظریه مالکی ها از مذاهب چهارگانه. و اما نظر دوم از مذاهب اهل سنت مربوط به فقه حنبلی است، حنابله. خب شخصی است به نام مرداوی از علمای این مذهب هست، مذهب حنبلی. خب این آقای مرداوی اسمش علی ابن سلیمان ابن احمد مرداوی دمشقی است، از فقهای حنبلی است، در مردا نزدیک نابلس متولد شده، مردای دمشق، اهل دمشق سوریه. در بزرگسالی به دمشق منتقل شده، متولدش 817 هجری قمری است و مرگش هم 885 در دمشق از دنیا رفته. ایشون کتابهایی رو خلاصه کردم، حالا اونی که من نگاه کردم، ایشون کارش خلاصه کردن کتابها بوده، از جمله کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف که 4 جلد بزرگ بوده رو در 1 جلد خلاصه کردن. چند کتاب دیگر هم باز بوده که در 2 جلد اونها رو خلاصه کرده. دوستان میتوانن به سایت کتابخانه فقاهت مراجعه کنید، اگر کلمه مرداوی رو بزنید هم تاریخ زندگی او و هم کتابهایی را که خلاصه کرده و تألیفاتش خواهد آمد. به هر حال این آقای مرداوی در مسئله لوس، در مورد این سخن که اگر از آنان خواستند قسم بخورند ولی خودداری کردند حبس نمی‌شوند، در ذیل این مسئله، یعنی اگر از متهمین خواستند که قسم بخورند ولی خودداری کردند حبس نمی‌شوند، در ذیل این کلمه گفته این رأی بی تردید مذهب ماست و در هدایه خلاصه، هادی، وجیز و غیر آنها به این قول قد پیدا کرده ان و در مغنی، مغنی ابن قدامه محرر و شرح آن و کتاب رعایتین، حاو الصغیر و غیر اینها این قول رو مقدم داشتن. خب در ذیل این قضا میگه که خود مرداوی میگه که زندانی میشوند، یعنی متهمین یا متهم زندانی میشوند تا اقرار کنند یا قسم بخورند. بعدم میگه و فروع و زرکشی آن دو را مطلق آوردند. خب اینم نظریست که از آقای مرداوی که از فقهای حنبلی است نقل شده. خب ما میریم و ادله این بحث را، یعنی زندان در اتهام قتل رو که روایات هستند، بررسی میکنیم. بعد انشاءالله باز میایم و جمع‌بندی بین روایات و اقوال رو خواهیم کرد انشاءالله. و اما البته ما در کنار هر روایتی سعی می‌کنیم نظراتی را که در رابطه با اون شده همونجا عرض کنیم خدمتون. خود ما هم اگر چیزی به ذهن ناقصمون اومد عرض می‌کنیم و الا به همون نقل اقوال بزرگان کفایت خواهیم کرد، اکتفا خواهیم کرد. و اما روایاتی که در این باب آورده شده، اول روایت از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت از سکونیه که از امام صادق نقل کرده. قال، امام صادق فرمودن ان النبی کان یحبس فی تؤمد الدم، ان النبی کان یحبس فی تهمت الدم ستت ایام، فان جاء اولیاء المقتول ببینتن و الا خلا سبیله. خب معنای روایت معلومه که امام صادق نقل میکنه پیامبر همواره این کان یحبسو بر ماضی استمراری دلالت میکنه دیگه، یعنی مستمرن این کارو میکرده، داره سیره پیامبر را در مورد تهمت دم، کسی که متهم به قتل شده، میگه پیامبر پیوسته در جایی که پای اتهام به قتل پیش میامده نسبت به کسی، شخص متهم را 6 روز زندانی میکرده. بعد فان جاء اولیاء المقتول به بینتن، اگر اولیاء مقتول، اولیاء دم شاهد بیارن مبنی بر قاتل بودن متهم، خب حکم میکرده، و الا اگر تا 6 روز بینه نمی آوردن خلا سبیله، او را آزاد میکرده. خب این روایت از جناب سکونی هست که شیخ طوسی این روایت رو با 2 سند که در یکی از اونها ابو اسحاق وجود داره آورده. که اگر اولیاء مقتول دلیلی آوردن زندانی رو نگه می‌دارن و اگر نه آزادش می‌کنن. در جای دیگه گفته که اگر اولیاء مقتول بینه آوردن قد ثابت میشه، دیگه چیز دیگه‌ای نفرموده که مدرک اینها هم در همون کتاب تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 152 حدیث 39 و صفحه 174 حدیث 23. باز دوباره در تهذیب الاحکام صفحه 312 حدیث 5. وقت علامه مجلسی در مورد این حدیث میفرماید که این روایت ضعیفه. خب چون روایت مال جناب سکونی است، بد نیست ما در مورد جناب سکونی مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کنیم، بعد انشاءالله ادامه بدیم بحثمون رو. خب در باب سکونی تقریبا 3 نظریه وجود داره. خب اسم ایشان اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست. خب ایشون از راویان پرتکرار هست در مجموعه کتاب‌های روایی شیعه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی ایشان را توثیق کرده، ولی میگوید ایشون عامی مذهب غیر شیعه است، لذا نظر ایشون میگه عامی ثقه. قاعدتا روایت او رو میپذیره. عده دیگه میگن امامی ثقه و گروهی هم فرمودن عامی ضعیف. خب جناب نجاشی در رجال خودش فقط نامی از این آقای سکونی میاره، ولی اشاره‌ای به مدح و ذمش نمی‌کنه. شیخ طوسی هم در هر دو کتاب فهرست و رجالش بدون اشاره به مدح یا ذم سکونی فقط نام او رو میاره، طبقه و کتابش رو اکتفا می‌کنه بهش. اما در کتاب اصولیش که به نام العده بعد از بحث از شرایط ترجیح دو خبر متعارض میگوید که اگر روایتی از راویان مخالف مذهب بود به دو شرط بهش عمل میشه به اون روایت. اول روایت مخالفی از راویان امامیه نباشه، یعنی معارضه با راوی امامی نکنه اون روایت. دوم شیعیان در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشن. بعدم روایتی رو از امام صادق میاره که وقتی واقعی پیش اومد که روایت صحیح از اون در از ما نداشتید، به روایاتی که اونها از امام، یعنی سنی از امام علی علیه السلام روایت کردن مراجعه کنید. بعدم میگه علما به همین دلیل به روایات حفص ابن قیاس و قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی از علمای عامه وقتی از ائمه ما راوی باشن عمل میکنن با اون دو شرط. و وقت بعد شیخ چون این آقای سکونی روایات زیادی رو از ائمه اهل بیت علیهم السلام خصوصا امام صادق نقل کرده، علما قاعدتاً پیرامون این شخص راوی از کنم مطالبی رو عنوان کردن و سه نظر رو ابراز کردن. خب ما میدونیم جناب سکونی در سند روایات زیادی قرار گرفته، و اما اسمهایی را که این آقای سکونی داشته در روایات متفاوته، یعنی اسامی گوناگونی از اون نقل شده. یکی از اسامی که به صلاح به سکونی دادن و به او در روایات آمده، یکی اسماعیل ابن مسلمه که در بیش از 30 روایت از امام صادق علیه السلام سکونی با این عنوان نقل روایت داره، عن اسماعیل ابن مسلم، در 30 روایت جوری که بعضی از محققین نقل کردن. نام دومیشون اسماعیل ابن ابی زیاده که در سند 61 روایت که همگی از امام صادق علیه السلام نقل شده، به جز یک مورد که از محمد ابن مسلم از امام باقر روایتی رو نقل میکنه آمده این اسم، اسماعیل ابن ابی زیاد. نام سومی که از ایشان در روایات آورده شده اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست که با این عنوان 16 روایت که همه از امام صادق علیه السلام نقل کرده آمده، به جز یک مورد که از مستقیم از امام نقل نمی کنه بلکه از زرار ابن عمرو شمشاتی روایتی رو نقل می کنه. نام دیگرش اسماعیل ابن مسلم به اصطلاح، پس اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، چهارم اسماعیل ابن مسلم سکونی هست که با این عنوان دو روایت ازش نقل شده. نام پنجمی که در روایت از او آورده شده اسماعیل ابن مسلم شعیری هست که شیخ طوسی 3 روایت با این عنوان از سکونی نقل میکنه. نام ششم اسماعیل ابن ابی زیاد شعیری هست که با این عنوان 4 روایت ازش نقل شده. و نام هفتمیشان اسماعیل سکونی که باز با این عنوان دو روایت نقل شده. نام هشتم اسماعیل شعیری که با این عنوان یک روایت ازشون نقل شده و با عنوان سکونی فقط به تنهایی بدون نام و کنیه و اینها و پدر بالغ بر 106 روایت نقل شده که در بیشتر اونها نوفلی، جناب نوفلی از سکونی نقل میکنه، یعنی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام یا ان صادق علیه السلام. و نام دهمی که از ایشون در روایت برده شده شعیری، ان شعیری که از سکونی با این عنوان، یعنی با عنوان شعیری هم 6 تا روایت نقل شده. خب البته در روایات افراد دیگه هم مثل حسین ابن عبیدالله ابن حمران هم سکونی نامیده شدن که به نظر میاد سکونی مقصود از سکونی به طور مطلق همونجور که جناب تفرشی هم معتقد هست همون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی شعیریه. بنابراین هر جا سکونی به صورت مطلق بیاد همین آقای اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. حسین ابن عبیدالله حمران اگر بیاد معمولاً سکونی هم بعدش بیاد، نامش هم و نام پدر و اینها هم جدش هم خب میاد. خب به هر حال این تقریباً تاریخچه جناب سکونی هست. در مورد مذهبش هم عرض کردیم دو نظر وجود داره، بعضی میگن ایشون امامی مذهبه، برخی هم میگن ایشون عامی مذهبه غیر شیعه است. از بین مؤلفان شیعه اول کسی که به مذهب سکونی اشاره کرده خود شیخ طوسی در کتاب العده در اصول، اونجایی که همون چند لحظه پیش هم خواندم خدمتون که میگه علمای شیعه به روایات حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلوب، نوح ابن دراج و سکونی از علمای عامه عمل میکنن. درسته در کتاب فهرست رجال به مذهب سکونی اشاره‌ای نداره، اما در کتاب العده دیگه علنن میگوید ایشان از علمای عامه است. بعد از ایشون ابن ادریس هلی در کتاب مستطرفات و سرائر در بحث از حجیت خبر واحد میگوید اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از اهل سنته، بعدم میگه در این موضوع مخالفی وجود نداره. بعد هم میگه شیخ طوسی در کتاب فهرستش هم به این موضوع اشاره کرده که البته شیخ در کتاب عدت الاصول اشاره کرده نه در فهرست. باز رجالی های دیگه مثل علامه، مثل ابن داوود، مثل تفرشی باز ایشان را عامی مذهب میدانند. رجال نویسان اهل سنت هم در ترجمه سکونی بدونی که اشاره کنن این آقای سکونی تشیعه یا به قول خودشون رافضیه، میگن سکونی ضعیف است و البته ادله ای رو بر عامی بودن سکونی آوردن که به نظر میاد خیلی ادله متقنی نیست و شاید بشود گفت با توجه به مطالب و ادله ای که آورده شده و من نمیخوام خیلی رو این قضیه مانور بدم بتونیم بگیم ایشان شیعه است و در بین اهل سنت شاید تقیه می کرده و دلیل بر شیعه بودنش اینه که امام معصوم از سکونی تقیه نمی کردن، لذا علامه مجلسی محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی از جمله کسانیه که معتقد جناب سکونی شیعه است. لذا در شرح مشیخه کتاب من لا یحضر الفقیه جناب ملا محمد تقی مجلسی میگوید که به نظر میاد سکونی امامی است ولی به علت همنشینی با اهل سنت و قاضی آنها بودن از اهل سنت تقیه میکرده است. بعدم میگه چرا شیعه است؟ میگه به دلیل این که در همه ابواب از ائمه نقل روایت دارد و امامان معصوم از او تقیه نمیکردند. خب البته ممکنه حالا بگیم این سخن که میگه امام معصوم در برابر سکونی تقیه نمیکرد شاید یه مقداری مبالغه آمیز باشه، چون امام گاهی اوقات در مقابل بعضی از اصحاب خودشون هم تقیهایی میکردن به دلیل این که اونها رو حفظ کنن. الان ایالن چه ما قائل به شیعه بودن او باشیم یا عامی بودن او باشیم، به نظر میاد با توجه به اقوال بزرگان و تحقیقاتی که شده است در ثقه بودن او نشه تشکیک کرد. حالا برای این که خب انگیزه هم به نظر عقیل باید باشه برای نقل روایات از ائمه، این که ایشان این همه روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده، خب این نشان از این دارد که ایشان میلی باطنی به ائمه داشته، ولو ممکنه بید خب این میل باطنی ممکنه صرف ولایت اونها باشه، یعنی اونها رو دوست داشته باشه و به عنوان این که اینا علمای دینند نه به عنوان این که امام معصوم و جانشین پیامبره، ولو این خدچرم می شود کرد. الان ایالن اونی که الان خیلی به کار ما میاد اینه که بگیم ایشان یقینا اگر عامیم هست ثقه است، و قول این که بعضی ها او رو غیر ثقه می دانند شاید خیلی قابل پذیرش نباشه. دوستان میتونن در این رابطه به مقالاتی که نوشته شده و تحقیقاتی که شده است انشاءالله مراجعه بفرمایند. خب پس این در رابطه با جناب سکونی و روایتی که از او آورده شده. بنابراین ما به یه معنا میتونیم این روایت جناب سکونی را بپذیریم و به محتوای این روایت هم عمل کنیم و بگیم که قاتل متهم به قتل تا 6 روز حبس میشه، اگر تا این 6 روز اولیاء ادم نتونستن اقامه بیینه کنند راه او رو باز خواهند کرد. بنابراین و ما توجه می که این روایت داره سیره مستمره پیامبر گرامی اسلام رو بیان می کنه، به نظر میاد که بگیم حبس او تا 6 روز واجب باشه. بنابراین که بعضی ها شرط این رو آوردن که اگر اولیاء دم خواستند قاضی می تواند، مثل مرحوم امام و بعضی دیگه، به نظر میاد که این تخییر خیلی، اگر ما روایت سکونی رو قبول بکنیم و ثقه بودن او را، به نظر میاد دیگه اینجا تخییری نباشه، یعنی حتما 6 روز او رو نگه میدارد تا 6 روز اگر اینها بیانه آوردن فبه ها، اگر نیاوردن آزاد میشه. لذا وجهی برای فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و بعض دیگر از بزرگان اگر ما روایت سکونی را بپذیریم و او را ثقه بدانیم، با توجه به ادله‌ای که عرض شد باقی نمی‌ماند. و این یک اولا تعبد است، وجه هم بخوایم برای او درست کنیم حفظ خون مسلمان است از هدر رفتن، وجه دیگری را ما بخوایم خودمون اضافه کنیم، حالا اگر حمله بر چیز نشود به صلاح بگیم این بدون ملاک این حرف، این که بالاخره در بحث تهمت حتی حبس او تا 6 روز باعث آرام شدن اولیاء مقتول هم می شود، اولیاء دم هم می شود که برن دنبال بیانه و اقامه بیانه کنن و قانونن بشن. ولی که اگر او رو این متهم به قتل را ما حبس نکنیم، ممکن اونها تجری کنند و عصبی بشوند و به اون متهم به قتل حمله کنند، به او آسیبی برسانند، حفظ خود این جان این متهم به قتل حتی، و حتی برای جلوگیری از درگیری اولیاء مقتول با عاقله اولیاء با عاقله قاتل و خود قاتل، برای اینکه نزاع به وجود، برای حفظ نظم، به وجود حفظ نظم، حفظ دماء مسلمین عن القتل عن الجرح، اینها بالاخره از وظایف قاضی است و از امور حسبه است. بنابراین حتی این رو هم میشه به عنوان یک مؤید، نه دلیل، مؤید که بگیم اتفاقا در این باب حکم به این که 6 روز شخص زندانی بشود متهم به قتل همه جوره مؤید دارد، علاوه بر دلیلی که همون روایت جناب سکونی هست. خب درسته علامه مجلسی میگه که بنابر قول مشهور روایت ضعیفه، اما عرض کردیم که به هر حال این روایت جناب سکونی قابل اعتماد، کما که خیلی هم اعتماد کردن. و اما روایت دیگری که نقل شده در این رابطه، روایت دعائم الاسلام هست، روایت دعائم الاسلام هست، عن علی علیه السلام انه قال لا حبس فی تهمت الا فی دم والحبس بعد معرفت الحق ظلمان. حبس تنها در اتهام قتل وجود داره و حبس پس از شناخت حق ظلمه، یعنی اگر حق معلوم شد، اگر اونا اقامه بیینه نکردن آزاد میشه، اگر اقامه بیینه کردن دیگه حبس نیست، باید قصاص بشن، یا اگر عمد باید قاتل، شبه عمد است، باید قاتل دیه را بدهد، اگر خطایی ثابت شد خطاً او رو کشته است، عاقله قاتل باید دیه اون مسلمان رو بدن، دیگه حبس نیست. حبس وقتی حق معلوم شد دیگه معنا نداره. خب این روایت از کتاب دعائم الاسلام هست که به اصطلاح سندش هم مرسله، جلد 4 دعائم الاسلام صفحه 539 حدیث 1916 که مستدرک الوسائل این که روایت رو به نقل از دعائم الاسلام در جلد 17 صفحه 403 حدیث 3 و جلد 18 صفحه 272 حدیث 1 آورده. خب ما باز در اینجا مطلبی رو در رابطه با کتاب دعائم الاسلام داریم، باید او رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم که بحث تقریبا کامل بشه و بعد بریم سراغ احادیث بعدی. خب این کتاب، کتاب دعائم الاسلام، در مورد کتاب خب 3 نظر وجود داره، کتاب دعائم الاسلام، چون ما بعدن هم ممکنه از این کتاب روایاتی نقل کنیم، حالا بدون واسطه یا با واسطه، بد نیست این رو بدانیم. در باب کتاب دعائم الاسلام 3 نظر هست. یکی در باب اعتبار کتاب و نویسندش، که بعضیا گفتن این کتاب معتبر است، نویسندش هم معتبره. خب جناب سید بحرالعلوم چنین نظری رو داره، میگه این کتاب معتبر است، نویسندش هم معتبره. بعدم میگه عدم نقل حدیث از امامان پس از امام صادق به خاطر تقیه نویسنده بوده. خب چون ایشون در زمان اسماعیلیه بوده، اگر از غیر از امام صادق حدیث نقل میکرده، خب قاعدتا اون خلفای به صلاح و عمرای اسماعیلی او رو میکشتن، لذا اگر از بعد از امام صادق حدیثی نقل کرده نکرده به خاطر تقیه بوده. خب این نظر سید بحرالعلوم هست رضوان الله تعالی علیه. نظر صاحب جواهر آیت الله خویی در برخی از آثارش و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه امام خمینی بر این باور هستند که نه روایات این کتاب قابل استناده و نه مؤلفش قابل اعتماده. خب مؤلف اسماعیلی است، خود کتاب را هم میگوید که قابل استناد نیست. نظر سوم مرموت آیت الله خویی هست در کتاب معجم رجالیشون، همچنین در بعضی از بحث‌های فقهیشون، که میگوید نویسنده کتاب دعائم یک شخصیت موثقه، اما روایات این کتاب چون همه مرسلن قابل اعتماد نیستن. روایات به دلیل مرسله بودن قابل اعتماد نیستن، اما خود بلزاک کتاب قابل اعتماد نیست، اما نویسندهش یک شخصیت موثق هست. خب این هم در رابطه با کتاب دعائم الاسلام. خب میدونیم که این کتاب از نویسندهش شخصی است به نام قاضی نعمان مغربی. موضوع کتابم در فقه اسماعیلیه، یعنی در فقه امامی نیست، در فقه اسماعیلی است که شعبه ای از به اصطلاح شعبه ای از شیعه هستن و تقریبا در دو جلد و روایات رو نقل کرده از امام صادق و قبل از امام صادق. خب علی حالن علما به این کتاب در اجتهاداتشون استفاده می کردن، خصوصا اسماعیلیان که این کتاب رو خیلی یک کتاب مهم و مرجع خودشون می دونستن. اما شیعیان اثناعشری هم، علمای امامیه اثناعشری هم اصطلاح که همون امامیه درسته دیگه، اثناعشری معنا نداره چون امامی همون دوازده امامی هستن، در اجتهادات خوش از این کتاب استفاده میکنه. اینم در مورد بحث کتاب دعائم الاسلام. خب حالا ما باید ببینیم که این روایت میشه بهش استناد کرد یا نه. خب مشکلی که این روایت دارد این است که مرسل است، روایت مرسله و از طرفی بله فقط مرسله، منتها چون مؤید دارد در واقع که روایت جناب سکونی، خب کسانی که سکونی را ثقه می دانند حالا ولو عامی یا امامی قاعدتا می تونند به این روایت هم عمل کنند. و اما روایت دیگری هم که هست از امام امیرالمومنین علی علیه السلام که این انشالله بماند برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.